رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم، تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. قدرت های جهانی و ایران به سازش اتمی نزدیک شدند. نخست وزیر هند مسئله فرودگاه عینی را در دوشنبه بررسی می کند. مذاکرات درباره سرنوشت یونان ادامه دارد. در حمله جنگجویان در پاکستان 4 سرباز کشته شدند. تفصیل خبرها. ایران و 6 قدرت جهانی در مذاکرات بر سر برنامه های اتمی جمهوری اسلامی و رسیدن به توافق نزدیکتر شدند. طرف ها عهد دادند تا روز 13 ایول سازش را امضا کنند، ولی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت بعضی از مسائل مشکل میان ایران و گروه 5 بر علاوه 1 باقی مانده است. به این گروه چین و فرانسه، آمریکا و روسیه و آلمان و بریتانیا شامل هستند. جان کری روز 12 ایول به خبرنگاران گفت فکر میکنم ما بعضی از قرارهای واقعی را قبول میکنیم. افسر چند کاری سخت باقی مانده است، ولی امیدوار است که توافق حاصل می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است در تهران گفت امیدواری به دست آمدن توافق است. و افسود
با 6 قدرت جهانی صحبت کردیم و حرف زدیم که اگر مذاکره موفق نباشه دنیا به خوبی بدانه ایران اهل منطق بوده، میز مذاکره را ترک نکرده، به بهترین وجه در برابر قدرت‌های جهانی پاسخ گفته و پاسخ داده.
در صورت سازش ایران باید فعالیت‌های اتمی‌اش را محدود کند و در عوض قدرت‌های جهانی تحریمات بین‌المللی اقتصادی علیه ایران را از بین بردارند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. رسانه‌های هندوستان میگویند نریندرا مودی نخست وزیر کشور در جریان سفرش به تاجیکستان از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان فرودگاه نظامی عینی را برای اجاره خواهد خواست. فرودگاه نظامی عینی در 10 کیلومتری غربی دوشنبه سال 2007 با سرمایه هندوستان تعمیر و بازسازی شد. نریندرا مودی شام 12 ایول وارد دوشنبه می شود و با مقامات کشور از جمله امام علی رحمان رئیس جمهور ملاقات انجام می دهد. مودی تقریبا یک هفته باز در کشورهای آسیای مرکزی و روسیه به سر می برد و سفرش به منطقه را بعد از بازدید از تاجیکستان خاتمه می بخشد. دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپا نشستی سران کشورهای عضو را که قرار بود امروز برگزار شود لغو کرد. دونالد توسک روز 12 ایول گفت فقط رهبران 19 کشور حوزه یورو در شهر بروسل با ساعت 16 به وقت محلی ملاقات میکنند و نشستی سران 28 کشور عضو صورت نمیگیرد. وزیران مالی کشورهای حوزه یورو با همتای یونانی خود پیش از نشستی سران در برای شرط و شرایط دادن کمک مالی نوبتی به یونان گفتگو داشتند. در صورت حاصل نشدن سازش ممکن است یونان مفلس شود و از حوزه یورو بیرون رود. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان گفت کشورش برای پوشانیدن خراجات و برگردانیدن قرضهای زیادش تا سال 2018 به 53 میلیارد و 500 میلیون یورو احتیاج دارد. ولی رئیس کشورهای حوزه یورو و وزیر مالی هلند جیرن دیسل بلوم روز 12 ایول گفت در رابطه با وعده های یونان جهت اصلاحات و صرفه‌جویی اعتماد بسیار کم است. ارتش پاکستان میگوید در نتیجه درگیری های شب گذشته در منطقه قبایل نشین 4 سربازش را تلف داده است. در بیان ارتش از روز 12 ایول آمده است که طالبان پاکستان نیمه شب 11 ایول به یک پاسگاه سربازان در وزیرستان جنوبی در مرز افغانستان حمله کردند و 9 نفرشان ضمن مقاومت سربازان کشته شدند. ارتش پاکستان سال گذشته عملیاتی را برای محو طالبان و جنگجویان شریک القاعده آغاز کرد. وزیرستان یکی از پناهگاه‌ها و تکیه‌گاه‌های اصلی طالبان پاکستان و القاعده است. و وزارت تندرستی تاجیکستان گفت تا آخر امسال عملیات پیوند مغزی استخوان در داخل کشور انجام می شود. تا کنون بیماران تاجیک که به نوع جراحی احتیاج داشتند به خارج می رفتند و یا بعضی بر اثر بیماری می فوتیدند. وزیر تندرستی تاجیکستان نصرت الله سلیم زاده در این باره گفت
ما دا مراجعه کردیم که یاردم کنیم، راستیگا پول نداریم که یاردم کنیم. ما نیت کردیم که همین سال همین جراحی را در همین جمهوری تشکیل کنیم. خدا خواهد.
گزارش را در این باره در ادامه برنامه میشنویم، ولی برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به وبسایت رادیو آزادی با نشانی آزادی.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات.
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org.
واقعا مجله خبری را در آزادی نقطه آرگ نیز می توانید بشنوید و همان لحظه نظر و اندیشه خود را به ما بفرستید. در باره گزارش های امروز نیز ایران و قدرت های جهانی به سازش مشکل در باره برنامه های اتمی ایران نزدیک شدند. طبیبان تاجیک می گویند تا آخر امسال یکی از جراحی های بسیار سخت را در داخل کشور انجام می دهند. ترک تاجیکستان کردن صدها هزار شهروند کشور و ادامه دردناک این روند و بحران مالی یونان به اقتصاد تاجیکستان چی تأثیر می گذارد؟ اونگونه که در خبرها نیز گفتیم ایران و شش قدرت جهانی در مذاکرات بر سر برنامه های اتمی جمهوری اسلامی و رسیدن به توافق نزدیک شدند. طرف ها عهد داده بودند که تا روز 13 ایول سازش را به امضا می رسانند ولی بعضی از مسائل مشکل میان ایران و گروه 5 بر علاوه یک باقی مانده است که به این گروه چین و فرانسه، آمریکا، روسیه، آلمان و بریتانیا شامل هستند. حالا چشمان زیادی در سراسر جهان به سوی شهر وین دوخته شده است که آیا در واقع سازش در این شهر به دست می آید و یکی از سخت‌ترین مسائل بین المللی حل می شود؟ در این باره گزارش داریم از همکارم گنجینه گنج.
لورنس فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز 12 ایول گفت با وجود آنکه کارهای باقی ماندند ولی دو طرف به مرحله نهایی مذاکرات اتمی وارد شدند. من امیدوارم که ما در نهایت به مرحله نهایی مذاکرات طولانی وارد شدیم. وی بعد بازگشتش از پاریس گفت که در مذاکرات پس از نصف روزی از جمله با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی شرکت میکند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست امور خارجه اتحادیه اروپا در صحیفه‌اش در تویتر نوشت که ساعت‌های حل کننده فرا رسیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 12 ایول در تهران گفت امیدوار است که سازش حاصل می شود و افزود
با شش قدرت جهانی صحبت کردیم و حرف زدیم که اگر مذاکره موفق نباشه دنیا به خوبی بدانه ایران اهل منطق بوده، میز مذاکره را ترک نکرده، به بهترین وجه در برابر قدرت‌های جهانی پاسخ گفته و پاسخ داده.
یک علامت اون که احتمالاً سازش به دست می آید این است که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و وان یی همتای او از چین برای پیوستن به مذاکرات به وین پایتخت استریا برمیگردند. با گفته دیپلمات ها 98% درصد متن سازش اتمی بعد گفتگوهای پرغلغله دو جانبه و چند جانبه در روز 11 ایول در وین تکمیل شده است. ولی بنا به گزارش ها دو مسئله اساسی، یکی مهلت اعتبار سازش و برداشتن تحریمات تسلیحات عادی و موشکی بر ضد ایران از مسئله های اساسی اختلاف نظر باقی مانده است. تا کنون طرف ها عهد داده بودند که تا روز 30 ایون 7 و 9 سازش را امضا کنند ولی نتوانستند. در صورت به دست آمدن تفاوق کلی ایران باید فعالیت های اتمیش را محدود کند و تحریمات نفسگیر کننده و دردناک اقتصادی علیه ایران برداشته شود. بر اساس چارچوب سازشی که در شهر لوزانی شویتسری ماه اپریل حاصل شد، ایران باید شماره سنتریفوگهای غنیسازی اورانیوم را از 19000 فعلی تا به 6000 عدد کم کند. دیگر اینکه باید ذخیره های اورانیومی غنی شده اش را که میتواند در صورت غلیظتر کردن از آن بمب اتمی ساخت از 7 تنه تا 350 کیلو کم کند. هدف از این محدود کردن توانایی ایران در ساخت بمب اتمی است و با این تعداد سنتریفوگ و ذخیره اورانیوم به ایران حداقل یک سال لازم می شود که مواد مواد لازم برای ساخت بمب اتمی را آماده کند. در مذاکرات در وین نمایندگان طرف ها شیوه های اجرای توافق لازم را بررسی داشتند. یکی از مسئله های اختلاف نظر همچنین راه دادن ناظران هسته‌ای سازمان ملل با تاسیسات نظامی ایران است که تحقیق کنند آیا ایران در گذشته برای ساخت بمب اتمی تلاش کرده است یا نه. قدرت های غربی میگویند که ایران سعی کرده است بمب اتمی بسازد، ولی تهران میگوید که هدف برنامه های اتمی اش صلح‌آمیز است و برای تولید نیروی برق و تحقیقات طبی روانه شده است.
همکارم گنجینه گنج در باره مذاکرات اتمی ایران با قدرت های جهانی گزارش میداد. بعد آگهی کوتاه میرویم به تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
در تاجیکستان که تا چند سال پیش جراحی گرده انجام نمی شد، حالا در یک ماه گرده های بیماری 5-6 نفر را ایواز می کنند. اکنون مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان می گویند برای انجام دادن یک جراحی بسیار سخت و آن هم عملی پیوندی مغزی استخوان آماده می شوند و امیدوارند تا آخر سال این کار با آنها میسر می شود. شهلای گلخواجه همکارم در دوشنبه در این باره چنین گزارش می دهد.
وزارت تندرستی تاجیکستان گفت تا آخر امسال عملیات پیوند مغز استخوان در داخل کشور انجام می شود. تا کنون بیماران تاجیکی که به این نوع جراحی احتیاج داشتند به خارج می رفتند و یا بعضی بر اثر بیماری می ففتیدند. جراحی مغز استخوان به گفته طبیبان در کشورهای خارجی $100,000 ارزش دارد. برای گذراندن این نوع عملیات به زینب محمود و دخترک 8 ساله تاجیکی از درد ارثی استخوان رنج می برد بیش از $200,000 مصرف شد. جراحی او را در یکی از بیمارستانهای اسرائیل انجام دادند. با اینکه خانواده زینب چنین مبلغ را نداشت، به خاطر نجات این دخترک از سوی اختیاریان چوربینی گستورده خیریوی راه اندازی کردید. در فیسبوک ادناکلاسنیکی و دیگر صفحه های اجتماعی گروه های مخصوص تاسیس یافت. در کوچه و خیابان های پایتخت ورقه های زیاده پهن شد و حتی طراحی جوان تاجیک در مزایده پیراهنش را به فروش گذاشت. پرویز بابایف یک عضو فعال گروه زینب در فیسبوک در صحبت با رادیو آزادی گفت با تلاش دست جمعانه طول نیم سال مبلغ برای جراحی زینب جمع شد.
Хариб як мо восстановлення вай карту барой ваям гаршел вітамінну препарату амішев дорогой хімат даркору барой ам башкра амаш аз 200 азорам зіод.
Мусоїбі мо авзуд, агар ін наві амалю дар Таджикистан анджо мешуд, чуя джарохі Зайнаб тестар ва бо пулі камтар сурад мегіріфт. Дар хамін хол Нусратулло Салімзода, вазірі бейдоштії Таджикистан, зівнен нішасті хабарі гуфт, онго талош дуран то охирі хамін сол, джарохі пайвансозі мағзі устохонро дар кішвар амалі намоянд.
Мо ім масала хати проблема доре ما به خاطر که تمام دنیا دا کجایی که نمی روان همون پیرسد کشان $100,000 زیاد میگه. ما نمی خواهیم که همی گفتم که ما نداریم. همی نوازی ما دا مراجعت کدگیم که یاردم کنین. راستگا پول نداریم که یاردم کنین. ما نیاد کدیم که همی سال همی جراحی را در همی جمهوری تشکیل کنیم. خدا خواهد.
این زمان نصرت‌الله سلیم‌زاده از روح‌اندوزی یک جراحی دیگر مرکب یعنی پیوندسازی جگر خبر داد که در کشورهای خارجی برای عوض $200,000 صورت می‌گیرد. در تاجیکستان برای پیوندسازی جگر $112,000 سومونه گرفتند. با گفته جناب وزیر در دوام یک سال اخیر 4 عملیات پیوندسازی جگر انجام شده است که یکی از بیماران همگی 3.5 ساله بود. در عملیات پیوندسازی جگر در کودک در دوشنبه بر اضافه متخصصان تاجیک 5 نفر متخصصان بخش پیوندسازی عضو انسان از جمهوری اسلامی ایران شرکت داشتند و آن حدود 7 ساعت ادامه کرد. در جریان پیوندسازی پوره از جگر مادر تخمینه بوقی و ساکن 35 ساله نویرودکی با جگر دختر شرافت نعمتوی 3.5 ساله پیوند کرده شد. ضمناً شروع از سال 2009 در تاجیکستان متخصصان تاجیک نیز پیوندسازی گرده انسان را به راه مانده. تا کنون 149 چنین جراحی را انجام دادند که در میان آنها 6 نفر شهروندان قرقیزستان بودند. ولی با گفته مسئولین وزارت تندرستی تاجیکستان به میان آمدن تنش مرزی میان دو کشور تا اندازه به این روند خلل ایجاد کرد. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح گزارش شهلا یک نفر که خود را معرفی نکرده است چنین می نویسد: این نرخ ها را از کجا گرفتید؟ اول کمی اندیشه کنید، به یگان بیمارستان اروپا زنگ زنید پرسید که نرخ این گونه تعابت ها چند است. مردم را فریب نکنید. من در فنلاندی هستم، 7 سال است که به حیث پزشک کار میکنم و اولین بار از رسانه شما فهمیدم که نرخ عملیات تبابت برای عصر 21 نو چیز 100 یا 200 هزار یورو باشد. اولین که عوض کردن مغز استخوان جراحی نیست، آن از مغز استخوان دونر گرفته شده و با واسطه سوزن مخصوص به داخل استخوان بیمار چکانده می شود و نرخش از 10000 یورو بالا نیست و اگر نزدیکان بیمار از نزدیکان بیمار گرفته شود 2000-3000 یورو است. ولی تبابت آینده وی با داروها که تمام عمر باید استعمال کند همگی 5000-10000 یورو در یک سال می شود که در فنلند به بیماران این داروها بی پول است، یعنی از طرفی دولت پرداخته می شود. و یک نفر دیگر با نام وفا در وبسایت ما نوشته است بهترین کار می شود اگر تاجیکستان چنین کلینیکا ها بکشاید اما متخصصان باشند. ختم کنندگان دانشگاه دولتی طبی را متخصصان به شاگردی گرفتن نمی خواهند، بنابراین همه آنها به خارج می روند. خوب می شود وزیر تندرستی از روی راه خط دانشجان را به کار تامین می کرد، نوشته است وفا. و شما هم نظر و اندیشه خود را به ما نویسید در وبسایت آزادی نقطه اورگ و در شبکه های اجتماعی به مثل فیسبوک یا مای میر.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مای میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مای میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
در شهر بروسل امروزها سرنوشت یونان محتاج پول و در ورطه مفلسی بررسی می شود. روز 12 ایول سران کشورهای حوزه یورو در اتحادیه اروپا جمع آمدند تا در باره مسئله کمک های مالی به یونان و در عوض اصلاحات عمیق اقتصادی گفتگو کنند. یونان می گوید در صورت صرف جویی زیاد از بودجه که قرض دهندگان کشور می خواهند اقتصاد یونان از بحران بیرون نمی آید، ولی اعضای اتحادیه اروپا میگویند دو دفعه به یونان کمک زیاد کردند، وضع اصلاح نشد و یونان برای گرفتن کمک نوبتی باید چاره‌های زیادی سخت گیرانه بیندیشد. و همکارم کیوم مرسیا تا در این باره گزارش میدهد.
روز 11 ایول گفتگوهای 19 وزیر مالیه حوزه یورو در اتحادیه اروپا نتیجه نداد، زیرا اکثر وزیران باور ندارند که دولت یونان اصلاحات ضروری برای گرفتن کمک‌های مالی را عملی میکند. الکساندر ستوب وزیر مالیه فنلاندیا گفت امیدوار است که سازش حاصل شود، ولی به گفته او موضع‌گیری طرف ها بسیار و بسیار فرق میکند. او افزود ما به عهد واضح، شرط های واضح و به دلیل های ثابت نیاز داریم که شرط های گذاشته در نهایت اجرا می شوند.
We need to have clear commitments, clear conditionality and clear proof that those conditions will be implemented at the end of the day. That's pretty much where we stand.
به گفته کارلو پادوان وزیر مالیه ایتالیا وام دهندگان بین المللی یونان به این کشور باور ندارند. به گفته او مانع اصلی در راه رسیدن به سازش با یونان عدم باوری به دولت این کشور است. یرون دیسل بلوم وزیر مالیه هلند و عین زمان رهبر وزیران مالیه حوزه یورو نیز مسئله نبود اعتماد به دولت یونان را ذکر کرد و روز 12 ایول گفت که مشکلی عظیم در باوری به وعده های یونان است که اجرا می شوند یا نمی شوند. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان می خواهد که اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا به کشورش برای پرداخت فایزهای قرضهای زیاد یونان تا سال 2018 53 میلیارد و 50 میلیون یورو کمک کنند. با گفته خبرنگاران در بروسل در رابطه با برنامه نو اصلاحات اقتصادی یونان اختلاف های عمیق نظر وجود دارد، زیرا اکثریت بر این اندیشان که اصلاحات وعدگی برای دادن یاری نوبتی به یونان کافی نیست. بعد از بد شدنی وضع مالی یونان در سال 2010 اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا به یونان دو دفعه کمک مالی کرده و به آن بیشتر از 200 میلیارد یورو دادند. با بهتر نشدن وضع مالی یونان، آلمان که سهمش در دادن قرض به یونان از همه زیاد است، از حکومت این کشور ناامید شد و حالا طلب دارد که در عوض کمک‌های نو یونان از بودجه کشور صرفه‌جویی کرده و قادر به پرداخت قرض‌های خارجی اش بشود.
کیو مرسیا تا درباره بحران یونان و مذاکرات درباره آن گزارش میداد. درباره تاثیر احتمالی این بحران به اقتصاد تاجیکستان نیز یک گزارش داریم که بعدی آگاهی کوتاه تقدیم می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
Thank you. نوریدین شمسوف ساکن 70 ساله ناحیه حصار اصلا خبر ندارد که در یونان محتاجی کمک مالی چی میگذرد و این کشور در ورطه مفلسی قرار دارد. اما ممکن است بحران مالی در این کشور عضو اتحادیه اروپا با گفته اقتصاددانان تاجیک به وضع زندگی بابای نوریدین نیست تأثیر منفی رساند و حداقل سبب تأخیر در پرداخت حق نفقه هزاران بازنشسته در تاجیکستان شود. بر اساس ارزیابی های صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک رشد آسیا که به تاجیکستان کمک میکنند، اقتصاد کشور در برابر هر گونه بحران بیرونی و تلاطم در بازارهای جهانی آسیب پذیر است و بحران جدی یونان و حوزه یورو هم استثنا نیست. تاجیکستان با یونان داد و گرفت زیاد ندارد و طوری در وزارت اقتصاد بر رادیو آزادی گفتند سال گذشته تاجیکستان از یونان با ارزش 14000 دلار مال و محصولات خریده است و هیچ چیزی هم به آن کشور نفروخته است. ولی تجارت کم بین دو کشور به این معنی نیست که اقتصاد تاجیکستان به سبب بحران یونان هیچ چیزی بای ندهد، چون به گفته شهرت قابلوف استاد اقتصاد بین المللی دانشگاه دولتی تجارت، در شرایط جهانی شوی ضربه بحران یونان به تاجیکستان هم احساس می شود. با گفته شهرت قابلوف اقتصاد اروپا و روسیه به هم سخت وابستند و تلاطم و بحران در بازارهای اروپا زود به آن کشور که با تاجیکستان داد و گرفت تجارتی زیاد دارد و پیشتر از همه میزبان صدها هزار مهاجر تاجیک است اثر منفی می گذارد و سپس به تاجیکستان نیز سرایت می کند.
یکی از توهای حساس ترین بازار روسیه، اقتصاد روسیه، این بازار غیر منقول وابسته به همین پخش شدن رشد بازار غیر منقول تاثیر بی‌واسطه بر اقتصاد جمهوری تاجیکستان دارد که برای که اکثریت مهاجران ما در سایه ساختمان کار میکنند، پخش شدن نرخ خانه و منزل این به پخش شدن طلبات به ساختمان آورده میرساند.
بناهن کاهش طلبات به کفشرگر، رنگمال، دوردگر، خشچین و دیگر ساختمانچیان تاجیک سببی باسم کم شدن پول میگردد که مهاجران به تاجیکستان میفرستند. مردم نیز خرید و استعمال را کمتر میکنند و بازار تاجران سست میشود و کارمندان کمیته انداز هم در جمع‌آوری مالیات و پر کردن بودجه دولت مشکلی میکشند. سال 2008 در اوج بحران جهانی مالی همین گونه حالت در تاجیکستان به وجود آمد و بابای نوریدین شمسیدینوف دو سه ماه نفقه نگرفت. عین زمان بانک های تاجیکستان حال خوبی ندارند، چون بعدی جاری کردن تحریمات کشورهای غربی رشد اقتصادی روسیه سست شد و حجم پولی که تاجیکان به وطن میفرستادند فوق العاده پایین آمد. سال 2014 پولی که از روسیه به تاجیکستان آمده است 3 میلیارد و 900 میلیون دلار را تشکیل داد که در مقایسه با سال 2013 300 میلیون دلار کمتر بود و ظاهرا امسال باز هم کم می شود. به اعتقاد نظرعلی خانالیف، دکتر علم های اقتصادی از انستیتوت اقتصاد و دموگرافی تاجیکستان، در صورت عمیق رفتن بحران یونان احتمال آن وجود دارد که تقاضا به پخته و آلومینی دو محصولات اصلی بازارگیری تاجیکستان کم شود و واردات اسعار نقد خارجی و درآمد به بودجه کاهش یابد.
در بازار جهانی مثال دیگر نرخی نوی آلومینی بسیار پاس شده گیرد. باید تاثیرش علاقه که ها رسیده گیرد. اون دیگر استثال آلومینی اولا در تلسون پاس شده. اتنی را در سوی پیشتر. در آینده ممکن میتونه تاثیر رسانه.
دادو گرفتی تاجیکستان با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و به خصوص حوزه یورو کم نیست و سال گذشته بیشتر از 276 میلیون یورو را تشکیل داد و تبادل مال هم اکثرا با آلمان و لیتوا و ایتالیا است که همشان در حوزه یورو هستند. خود یورو در معاملات خارجی تاجیکستان یک اثر اساسی است و پایین آمدن قرب آن بر ضرر کشور می شود. تبرعلی غنیف اقتصادشناس و پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید تقریبا 30% معاملات خارجی تاجیکستان با یورو صورت می گیرد و پایین آمدن ارزش یورو به نفع کشور نیست. همین گونه به گفته اقتصاددان ها مردم تاجیکستان با وجود 4000 کیلومتر دوری به اندازه رنجی بحران اقتصادی یونان را میکشند و ممکن است یکی از آنها بابای نوریدین شمسوف باشد که بنابر کمتر شدن درآمد به بودجه حکومت نمیتواند نفقه اش را سری وقت بدهد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مقامات تاجیکستان میگویند سالهای اخیر از کشور رفتن متخصصان کمتر شده است. زمان جنگ شهروندی و سالهای بعد از آن هزاران نفر متخصص تاجیک کشور را ترک کرد و حالا تاجیکستان در بسیار ساحه‌ها متخصص صاحب تجربه ندارد. گنجینه گنج در این موضوع مهم گزارش آماده کرد و با هم میشنویم.
در 18 سال اخیر بیش از 100 هزار شهروندان تاجیکستان برای زندگی دائمی به کشورهای خارجی رفتند. از این شمار 80% روسیه را مکان زندگی انتخاب کرده است و دیگران به خارجی دورتر کوچ بستند. اما عمر تاجیکستان تعداد عمومی آنهایی را که از سال 1992 تا امروز از کشور بیرون شدند حدود 500,000 ارزیابی میکند.
از سالهای پیشینه مثال این رقم بود زیادتر بوده، گذر مثال کمتر شده گلکه کوچی اهالی، یعنی که تماما کوچی در رفتن اهالی.
یاد عبدالولی خلوف سرداری ریاست دموگرافی و شغل اهالی کمیته عمومی تاجیکستان. موج اول کوچبستان ها اساسا از متخصصان صحه طب، هوانورد ها، فیزیک ها، معمار، مهندس ها و دکتران نامزد های علم عبارت بود که با رفتن آنها خلای بزرگ در اقتصاد و خواجگی خلق تاجیکستان ایجاد شد. خیرالله سعیدوف 40 سال دارد و سال 2011 در چهارچوب برنامه هموطن یا ساعت چسلینیکی همراه با خانواده‌اش به ولایت یاروسلاو روسیه کوچید. سعیدوف از سال 1993 تا سال 2011 در روسیه مهاجر بود و سال یک یا دو بار بعدی دوربینی فرزندانش می آمد. او میگوید در تاجیکستان جای کار نداشت و باید 4 فرزندش را میخوراند و میپوشاند. دریافت شهروندی روسیه برای سعیدوف از آن خاطر مشکل نبود که او ریشه‌های روسی داشت، مادر بزرگش بود. خیرالله سعیدوف از روی اختصاص اقتصادچی است، اما حالا در یکی از ساختمان‌های یاروسلاو در پهلوی مهاجران کار میکند که با پاسپورت قرمزی او به هوس می‌نگرند، زیرا او میتواند آزادانه در شهر رفت و کند و برای کار در این ساختمان با اجازه‌نامه ویژه یا پتنت ضرورت ندارد. معاش او 15,000 روبل است.
در همینجا ما فقط در ساختمان کار میکردیم، تا حاضر در همین ساختمان کار کردیم که با هموطنان با مهاجرای خودمون کار میکنیم.
سعیدوف میگوید اکثر اونهایی که تاریخ برنامه هموطن به روسیه اومدن اساساً در روستاهای این کشور زندگی و مثل مهاجران معمولی در ساختمان کار میکنن و یا به چرواداری و کار زمین مشغولن.
مشکلی فقط در یک چیز بود که حجت های از طرف کارخانه های KGB مثلا FSB روسیه اونها دیر دیده می بر اومدن. همطور نکه در یکان مشکلی وای نکر بودم.
اگرچه اولای سعیدوف در روسیه زندگی آزاد و بدون فشار دارند، اما بعضی خانواده ها همون مشکلات را تجربه میکنند که مهاجران کاری به آنها گرفتارند. مدیار خدایدادوف 47 سال دارد. او سال 2005 برای اقامت دائمی به شهر یاکوتسک روسیه رفت. خدایدادوف دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان را با اختصاص ساختمانچی ختم کرده، صاحب 5 فرزند است. خدایدادوف که خود قبلا مهاجر بود، گمان داشت که بعدی دریافت پاسپورت روسی همه مشکلاتش یک بار از بین میرود، اما این طور نشد.
بسیار بود. نو بسته با همه 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 اولمه ای که برنامه همه پرسلین می رفتن سه همه مشکلات شده پیش میشدن ما همه مخصوصا فرزنده را اجاد کردن.
اولای خدایدادوف ها در حوالی پیرزن اجاره نشین شدن، هرچند از روی اختصاص خدایدادوف ساختمانچی است، اما او در اینجا رانندگی میکند.
در یک کمپانی ساختمانی کار میکنم، من هم خرید تخصیصم 100,000 روبل مرا ندادن. برای همین چری سود مراجعت کرده با سود خطی همین پول خیلی داوداوی سوز کردیم. ای سود به همیشی در بسیار جورا دیگر کار را نمیگرفتم.
به قول خانواده سعیدوف ها در ایرکوتسک ده ها اولیه تاجیک زندگی میکند که همگی از طریق برنامه هموطن شهروند شدند. خالمراد بارکشف ساکن دیگری تاجیکستان 7 سال پیش همراه همسر و دو فرزندش به منطقه سیبری روسیه کوچید. او در کالج نظامی روسیه خوانده است و از سالهای 1999 در قسمهای نظامی ارتش روسیه در تاجیکستان خدمت کرده است. بارکشف میگوید که با 20 خانواده تاجیک در همسایگی به سر میبرند. سروران 10 خانواده مانند او نظامی هستند. او میگوید منطقه سیبر بسیار سرد است و نه هر کس برای کار کردن در اینجا روزی می شود، اما تاجیکان زیادند، معاش خوب هم می گیرند. بنابر معلومات رسمی در طول 20 سال اخیر حدود 300,000 شهروند تاجیکستان تبعی روسیه شدند. این تعداد همچنین بر پایه قرارداد دو شهروندی شناسنامه های تاجیکستان را نیز حفظ کردند.
گنجینه گنج گزارش میداد و با این گزارش رسیدیم به پایان بخش اولی مجله خبری. سپاس گذاریم که ما را همراهی میکنید. لحظه بعد برنامه خوبی دیگری شروع میشود. از این رو با رادیو آزادی بمانید.